بسم الله الرحمن الرحيم. التقابل بين الإطلاق والتقييد. عرفنا أن الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو غيره تارة تكون مطلقة وأخرى مقيدة، وهذان الوصفان متقابلان، غير أن الأعلام أعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل. فهناك أقوال ثلاثة: القول بأنه من تقابل التزاد وهو مختار السيد الأستاذ، وقول آخر بأنه من تقابل العدم والملكة، وقول ثالث بأنه من تقابل التناقض. وذلك لأن الإطلاق إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم. خب دیروزم عرض شد بر این که تقابل بین دو تا شی که ما دو تا رو با هم در نظر بگیریم از چهار حالت خارج نیست، ولی زمان معروفه، میگن تقابل اربعه، تقابل بین دو شی از این چهار حالت خارج نیست. خب اطلاقم، اطلاق و تقییدم شیئان، یک شی به نام اطلاق، یک شی هم به نام تقیید یا مطلق و مقید بگو. خب یک شی داریم به نام مطلق، یک شی داریم به نام مقید. حالا این دوتا از تقابل اربعه بینشان چیه؟ میفرماید که در باره اطلاق و تقیید، بله، آقایان سه قول شدن، علمای اعلام سه قول شدن که آیا از قبیل تقابل تضاد یا از قبیل تقابل عدم و ملکه دو، یا از قبیل تقابل ایجاب و سلبه که همون تقابل تناقض اسمش میگذارن. از کدومیشه؟ میفرماید علما سه قول شده اند، هر کسی یه چیزی را گفته. مثلا از سید الاستاد دام ظلو تقابل تضاد گفتند، محقق نائینی تقابل عدم و ملکه گفتند، یه عده دیگری از علما هم تقابل ایجاب و سلب گفتند. اونی که ابتداعا به نظر میرسد که همین سومی درسته، تقابل ایجاب و سال، برای اینکه تقیید یعنی مقید کردن، اطلاق عدم القید، خب عدم وجود القید میشه مقید، عدم القید میشه گیر کرد آقا مطلق، مثل وجودی زید و عدم وجودی زید، خب میشه تقابلش تقابل ایجاب و سال. چرا این آقایون بعضیا تقابل عدم و ملکه گفتن، بعضیا تقابل تضاد گفتن؟ وجهش چیه؟ میفرماید که وجهش ما الان بیان میکنیم تا بعد ببینیم مختار ایشان چی میشه از این سه تا قول. عرفنا ان الماهیه، هر ماهیتی، هر معنا و مفهومی را که ما بخواهیم تصور بکنیم، عند ملاحظتها و تصورها من قبل الحاکم، او حاکمی که میخواد بالای این ماهیت یک حکمی را، یک محمولی را بار کند، قبل از بار کردن محمول لابد اون ماهیت را ملاحظه میکنه و تصور میکنه، او غیری یا غیر حاکم. خب این ماهیت وقتی تصور بشد، تارتن تکون و مطلقتن، گاهی مطلقه، مطلق یعنی چی آقا؟ یعنی عدم القید، خوب توجه کن، و اخرى مقیدتن، و گاهی اون ماهیت مقید است، و هذان الوصفان متقابلان، این دوتا وصف با هم تقابل داره. خب وقتی تقابل داشت، تقابلم چهار قسمه، سوال میشه که این تقابل بین این دوتا صفت، صفت اطلاق و صفت تقیید، تقابل بینشون چیه؟ غیر ان الاعلام، علما اختلفوا فی تشخیص هویت هذا التقابل، در این که تشخیص بدین هویت و حقیقت این تقابل را، که از اون تقابل اربعه کدوم میشه این. فهناک القول، در اینجا قولی داریم، به انه من تقابل التضاد، گفتن عدم و بله چی اطلاق و تقیید از چیه؟ تقابل تضاد است. برای چی؟ برای اینکه اطلاق عبارت از عدم القید نیست، تا یکیش وجودی بشه یکیش امر عدمی. تضاد رو که میدانیم ضدان امران وجودیانه، این آقایی که این از قبیل تقابل تضاد میداند باید اطلاق را هم امر وجودی معنا کند، و لذا میفرماید که خب مقید یعنی لحاظ قید، مطلق یعنی لحاظ عدم القید، لحاظ تصور شده عمومیت. خب این تصور عمومیت هم امر وجودیه، کما اینکه تصور خصوصیت امر وجودیه، پس ضدان میشه، از قبیل تقابل تضاد میشه بینشون. این یک قول. و هو مختار السید الاستاذ، مختار استاد ماست. و قول آخر، قول دوم که محقق نائینی فرموده، فرموده به انه من تقابل العدم والملکه، از قبیل تقابل عدم و ملکه، برای این که اطلاق امر وجودی نیست، اطلاق امر عدمیه. عدم القید را اطلاق میگن، منتها هر عدم قید را اطلاق نمیگه، بلکه اون عدم القیدی که قابلیت قید را داشته و نیاورده، اون نیاوردن قید را اطلاق میگن، میشه از قبیل تقابل عدم و ملکه. و قول ثالث، یا قول سومی هم داریم، به انه من تقابل تناقض، گفته از قبیل تقابل تناقض، یعنی تقابل ایجاب و سلب. چرا این جز سه قول شده در باره اطلاق و تقیید، مطلق و مقید؟ میفرماید که وجهش اینه، و ذلک لان الاطلاق، اطلاق چیه آقا؟ اطلاق رو چی معنا میکنیم؟ گاهی معنایی میکنیم که میشه با تقیید میشه تقابلش تضاد، گاهی معنایی میکنیم که تقابلش میشه ایجاب و سلب، گاهی معنایی میکنیم که تقابلش میشه عدم و ملکه. این وابسته به معنای اطلاق، اطلاق رو چه معنا کنیم آقا؟ عدم القید میشه تقابل ایجاب و سلب، عدم القیدی که قابلیت قید را داشته باشد میشه چی آقا؟ بله، یا اینکه عدم القید به معنای لحاظ عمومیت، اونجا در تقیید لحاظ خصوصیت بود، در اطلاق لحاظ عمومیت، این میشه چی؟ تقابل تضاد. چی معنا میکنه اطلاق؟ این وابسته، این تشخیص تقابل وابسته به معنا کردن اطلاق است که آقایون اطلاق رو چی معنا کنیم. و ذلک لان الاطلاق ان کان هو مجرد و عدم لحاظ وصف العلم، اگر وصف علم را لحاظ نکردیم، نه وجودش را نه عدمش را، در این صورت میشه تقابل ایجاب و سلب. اگر لحاظ و صفت علم شد با ماهیت انسان میشه تقیید، اگر لحاظ صفت علم نشد میشه نسبت به صفت علم میشه مطلق. این معنای اطلاق و تقیید. این تم القول الثالث، قول سوم درست میشه. و این کانا، و اگر چنانچه نه، معنای اطلاق هر عدم لحاظ وصف نیست، بلکه عدم لحاظ وصف حیث یمکن لحاظهو، در موردی لحاظ نشود وصف که امکان داشت تقیید بشد به اون وصف، مع ذلک که امکان داشت تقیید نشده، این نشدن تقیید را میگیم اطلاق. اون وقت این اگر شد میشه تم القول الثانی، قول دوم درست میشه، یعنی تقابلش تقابل عدم و ملکه میشه و حرف مرزا اینی درست میشه. و این کان الاطلاق، و اما اگر اطلاق عبارت است از لحاظ رفض القیود، که قیود را تصور کند و همه را رفض کند، تصور رفض القیود، تصور رفض القیود خودش میشه امر، بگو گیر کرد آقا، امر وجودی میشه. پس کما اینکه تقیید لحاظ تصور بعض القیود بود، در اطلاق هم لحاظ رفض همه قیود، لحاظ کنه رفض القیود رو، اون وقت میشه تقابل تم القول اول، تقابل تضاد میشه. خب میفرماید هر چی باشد بالاخره فرق بین این سه تا قول چیه؟ آیا ثمره عملی دارد که ما بین اطلاق و تقیید تقابل ایجاب و سلب بگوییم، یا تقابل تضاد بگوییم، یا تقابل عدم و ملکه؟ میفرماید ثمرات بسیار خوبی دارد، بعضشان در واجب تعبدی و واجب توسلی ثمرشان ظاهر میشود. و الفوارق بین هذه الاقوال تظهر فی ما یلی، و فرقهای بین این سه قول ظاهر می شود در این چند تا ثمره ای که الان بیان می کنیم. الاول، اولین ثمره، لا یمکن تصور حالت ثالثه، امکان ندارد تصور بشد حالت سوم غیر از اطلاق و تقیید علی القول الثالث، بر قول سوم. چیزی در دنیا نیست که نه مطلق باشد، بگو چرا؟ برون که نه مطلق باشد نه مقید، معنیش اینه ارتفاع نقیزین شده، نگفتیم اطلاق و تقیید با هم نقیزینه. پس هر شیئی در دنیا یا مقیده، یا اگر مقید نبود مطلقه. دیگر امکان نداره چیزی باشه در دنیا، لفظی باشه که نه مطلق باشه، بگو نه مقید. کما این که امکان ندارد که زید نه موجود باشد نه معدوم. چرا امکان ندارد؟ برای که لاستحالت ارتفاع نقیزین، محاله که رفت بشد نقیزین. و يمكن افتراضها على القولين الاولين، اما بر دو تا قول اول و دوم امکان دارد یک شیء نه مطلق باشد، بگو نه مقید. بنابر عدم و ملکه که پر واضحه، یک شیء است قید ندارد ولی قابلیت قید را هم نداشت. چون قید ندارد مقید، مقید گفته نمیشه، تقید گفته نمیشه، و چون که قابلیت قید آوردن را نداشته، این نیاوردن قید اطلاق هم گفته نمیشه. پس شیء داریم نه مطلق، بگو پس چیه؟ بگو مهمل. شیء داریم مهمل که نه مطلقه نه مقید. در تضاد هم همینجوره، در تضاد که پر واضحه، و برای اینکه ممکنه یک شیء نه سفید باشد نه سیاه باشد، چی باشد آقا؟ آبی. و تسمى بحالة الاهمال، اونی که نه مطلقه نه مقید. بینما بر قول اول اهمال در دنیا امکان نداشت، لفظی نیست در دنیا که یا مطلقه یا مقید. این یک ثمره. ثمره دوم، یرتبط امکان اطلاق و امکان تقیید علی القول الثانی، اون وقت مربوط می شود امکان اطلاق به امکان تقیید بر قول دوم. اگر گفتیم که تقابل بینشان، تقابل عدم و هر لفظی که قابلیت تقیید را داشت قید نیاورد، اون لفظ مطلقه. در لفظی که قابلیت تقیید را نداشت، در اون لفظ قابلیت اطلاق هم نیست. بین ما بنابر قول اول و سوم، نه لفظی هست ولو قابلیت تقیید را ندارد ولی اطلاق گفته می شود. اطلاق یرتبط و مرتبط می شود امکان اطلاق و امکان تقیید علی القول الثانی. فلا یمکن الاطلاق، امکان ندارد اطلاق در هر حالتی و هر لفظی که لا یمکن فیها التقیید، امکان ندارد درش بگو تقیید. خب ما یک مثال بزن چجوری آقا که تقیید امکان نداره، اون وقت ما این لفظ را مطلق می توانیم بگوییم بنابر قول اول و سوم، ولی این لفظ را مطلق نمی توانیم بگوییم بنابر قول دوم. مثالش پر واضحه. مثلا خب حکم وجوب نماز، نماز صبح واجبه، صلو صلات صبح، این صلو فعل امره، واجب کردن نماز صبح را، ملتفتین یعنی؟ خب این صلو مختص به عالم باشد، فقط نماز واجبه برای کسانی که علم به وجوب نماز داره، تقیید این وجوب به کسی که عالم بالوجوبه، این تقیید محاله یا نه؟ چرا؟ به خاطر دو لازمه تقدم شیء بر برای این که خب من تا علم پیدا نکنم، خب من که علم ندارم به وجوب، خب وقتی علم به وجوبی نماز صبح ندارم، برای من نماز صبح واجب نیست. کی واجب میشه بر من؟ خب من اگر علم به وجوب پیدا کنم، باید قبل از علم من یک وجوبی جعل شده باشه تا بهش علم پیدا کنم یا نه؟ اگر چیزی نیست، ما به چی علم پیدا کنم آقا؟ به کلاه حضرت علی علم پیدا کنم؟ اون که مؤثر نیست. علم پیدا کنم با وجوب، و حالا که وجوب قبل از علم من جعل نشده. از این جهت وجوب نماز صبح را مولا جعل کند و مختص کند به عالم. تقیید وجوب نماز صبح یا تقیید احکام به عالمین بگو محال. وقتی که محال بود، اطلاقش هم نسبت به عالمین محاله که بگم این نماز واجبه، مطلقا واجبه، چه برای عالم چه برای جاهل. نتیجه اینه که سلو فقط نماز واجبه، اما برای کی نمیدانیم، چون از سلو در نیامد، چون سلو نه اطلاق دارد نسبت به عالم بگو نه امکان تقیید بنابر قول دوم. اما بر قول اول درست تقییدش با عالم امکان نداره، ولی اطلاقش امکان داره. پس این سلو مطلق اعم از این که عالم باشد یا جاهل، به هر دو نماز واجبه. اینم مثال واضحش. و مثال ذلك اینه، این که تقیید حکم بالعلم به اون حکم، این تقیید مستحیله، بخاطر که همون تقدم شی بر نفس شی لازمه. وقتی که تقیید محال بود نسبت به عالم، تقیید وجوب نماز صبح، فیستحیل اطلاق وجوب نماز صبح نسبت به عالم هم محاله، که طوری اون نماز صبح واجب شده که هم شامل عالم بشه و هم شامل جاهل. فیستحیل الاطلاق ایضا، منتهی بر کدوم قول محال میشه اطلاقش هم؟ بنابر قول دوم، لان الاطلاق بناء علیه، بنابر قول دوم اطلاق عبارت است از عدم تقیید که قید به عالم نشود. در کجا؟
در موردی که قابلیت قید به عالم را داشته باشه. و حالا که اینجا تقید احکام به عالم امکان نداره، وقتی امکان نداره اطلاقش هم امکان نداره. فحیث لا قابلیت للتقید لا اطلاق، چون که قابلیت تقید به عالم را ندارد، پس این وجوب نماسوب نسبت به عالم اطلاق هم نداره. خب اگر نه اطلاق داره نه تقید، پس چی آقا؟ مهمل باریک الله. خب و اما اگر قول اول یا سوم رو اختیار کردیم، و هذا خلافا لما اذا قيل، زمانی که گفته شد بان مرد التقابل و مرجع تقابل بین اطلاق و تقید الى التناقض، اگر قول سوم رو اختیار کردیم، خب درست تقید به عالم امکان نداره که وجوب نماز صبح مقید به عالم میشه. خب وقتی این نقیض نبود، نقیض دیگرش صدق میکنه. نقیض دیگرش چیه؟ نسبت به عالم اطلاق داره الى التناقض. فان استحاله احدهما حينئذ تستوجب كون الاخر ضروريا، اگر یک نقیض محال بود، این استحاله یک نقیض در این هنگام، در این هنگامی که هر دو طرف متناقضین بدانیم، مستوجب میشه که اون نقیض دیگری ضروری باشه. اگر وجود زید نبود چی میشه آقا؟ عدمش ضروری. اگر عدم زید نبود چی؟ وجود. و اینجا اگر تقید نبود ممتنع بود، پس اطلاق نسبت به عالم ضروری میشه به استحالت ارتفاع النقضین. و اما اگر قول اول را گرفتیم، قول السید الاستاذ را گرفتیم، چی میشه؟ و اما اذا قیل بان مرده الى التضاد فتقابل التضاد بطبیعته، تقابل التضاد به طبعش، لا يفترض امتناع احد المتقابلین بسبب امتناع الاخر ولا ضرورته. این فرض بله به طبیعتش فرض نمی کند امتناع احد الضدین را به سبب امتناع آخر، که اگر سیاهی محال بود بگو سفیدی هم محال باشد یا سفیدی ضروری باشد، نه وجودی سفیدی ضروریه نه عدم. بله تقیید حکم نماز صبح، وجوب نماز صبح عالم محاله، اون وقت اطلاقش ممکنه باشه و ممکنه نه، وجود اطلاق ضروریه نه عدمش ضروریه. فرض نمی کند امتناع احد المتقابلین به سبب امتناع آخر، که چون اون دیگری ممتنع شده پس یه ممتنع باشد، که اگر تقیید ممتنع بود اطلاق هم ولا ضرورته، و ضرورت اطلاق را هم اقتضا نمی کند. ممکنه نسبت به عالم اطلاق داشته باشد سلو، و ممکنه نسبت به عالم اطلاق نداشته باشد. خب از این سه قول کدومی صحیح آقا؟ میفرماد و صحیح هو القول الثالث دون الاولین، صحیح قول سوم دون اولین، نه قول دوم و اول. و ذالک اولین هم که از باب تقلیب دیگه، ملتفتن یا نه؟ و حالا که دو تا اول که ما نداشتیم، یکیش اول بود بگو. و چرا اولین گفت؟ تقلیب یعنی چی؟ قمرین. و حالا که ما که دو تا قمر، بله دو تا قمر داریم، منتها به یک نحوی از مسامحه، یک قمر در آسمان، یک قمرم حضرت عالی مثل ماه شب 14 میدرخشه، اینه میگن دو تا قمر. ولی دو تا قمری به اون معنای اصطلاحی دو تا قمر وجود نداره. پس چرا قمر این گفته؟ قمر را بر شمس غلبه داد. یا حسنه، ما که دو تا حسن که نداشتیم، یکیش حسن بود بله حسن را غلبه داد بر حسین، ولی دو تثنیه را از حسن ساخت، حسنین شد مثلا، یا عمرین شد. خود دو تا خر که نداشتیم، یکی بود. چرا میگن عمره؟ برون که عمر را غلبه بر ای باری کندم. خب صحیح قول سومه دونه. چرا؟ و ذالک لان الاطلاق نريد به، برای اینکه ما که میگیم اطلاق، با اطلاق چی را اراده میکنه؟ خوب توجه کنه، اینش دقیقه، میخواد مختار خودش را بیان کنه و استدلال کنه. نريد به الخصوصیت الذي، اطلاق اراده داریم ما به این اطلاق، اون خصوصیتی آنچنانه ای را که اقتضا دارد اون خصوصیت، صلاحیت المفهوم، که صلاحیت پیدا کند مفهوم برای انطباق بر جمیع. ما نمیگیم لحاظ رفض القیود، یا نمیگیم که عدم قید در موردی که قابلیت قید را ما اینجور معنا میکنیم، میگیم اطلاق یعنی عدم القید. این عدم القید در لفظ، در لفظ انسان اگر قیدی نبود، این عدم القید یک خصوصیتی است که این خصوصیت سبب می شود که لفظ انسان منطبق بر همه بشه. وقتی غیر از انسان هیچ چیزی دیگر را ما درش زمیمه نکردیم، فقط ماهیت انسان، ماهیت انسان بر انسان عالم منطبق میشه یا نه؟ بر انسان جاهل منطبق میشه یا نه؟ بر انسان کلاهدار میشه منطبق یا نه؟ بر انسان بی کلاه منطبق میشه یا نه؟ ها؟ اگر گفتی بر انسان خواب رفته منطبق میشه یا نه؟ ها؟ بیدار شو. معنای اطلاق عدم القیده. عدم القید خب امر عدمیه، خود قیدم که امر وجودیه، تقابل بینشان تقابل ایجاب و سلب. نرید بهی، اراده میکنیم ما به اطلاق الخصوصیت التي، خصوصیتی آنچنانه ای را که اون خصوصیت اقتضا دارد صلاحیت پیدا کند مفهوم انسان برای انطباق بر جمیع افراد. و اون خصوصیت چیه آقا که با اون خصوصیت بر جمیع افراد ماهیت انسان منطبق میشه؟ اون خصوصیت عبارت از اینه که هیچ قیدی باش لحاظ نشود، عدم لحاظ القید، تموم شد. و هذه الخصوصیت یکفی فیها، کفایت میکند در این خصوصیت مجرد و عدم لحاظ اخذ القید، همی که قید نیاوردیم یعنی این لفظ مطلقه. الذي هو نقیز، اون آوردن نیاوردن قیدی که اون نقیز آوردن قید است. بیشتر از عدم ذکر القید بیشتر از این چیزی دیگر را ما در مفهوم اطلاق معتبر نمیدانیم. لأن كل مفهوم، برای اینکه هر مفهومی مثل هم مفهوم انسان له قابلیت ذاتیه، قابلیت ذاتی دارد للانطباق على كل، بل نه اینکه انسان را تا عام وسع در تصور نکنیم قابل انطباق نیست، نه، ماهیت انسان ذاتا قابلیت انطباق بر تمام افراد را بگو دارد. لأن كل مفهوم له قابلیت ذاتیه، برای انطباق بر هر فرد. يحفظ فيه ذلك المفهوم، بر هر فردی که حفظ بشد در اون فرد این مفهوم، یعنی در هر فردی که مفهوم انسان درش وجود داره مفهوم انسان قابل انطباق بر در ضمن اون فرد، عالم باشد جاهل باشد، طویل باشد قصیر باشد، بله با کلا باشد بی کلا باشد، هر چی باشد. و هذه القابلیه تجعله، این قابلیت ذاتی است که قرار میدهد این مفهوم را صالحا، صلاحیت دار برای سرایت کردن حکم، حکمی که ثابت شده بود برای این مفهوم، این حکم سرایت کند الى افراده، به افراد این مفهوم، اون افرادش هم سرایتی چجور به تمام افراد، یا شمولی یا بگو بدلی. شمولی مثلا فرض کن اینجا 10 نفر عالمه، 10 فرد عالم داره، مولام گفته اکرم العالم، ملتفتین یعنی با این عالم قیدی بگو نیاورده، یعنی این کلمه عالم نیاوردن قید عبارت است از یک خصوصیتی که اون خصوصیت کلمه عالم را توانسته که قابلیت انطباق بر تمام این دهتا گیر کرده، بر تمام این ده فرد منطبق میشه دیگه. اگه گفته اکرم العالم، زید را اکرام کن، عمر را اکرام کن، خالد را، با اینکه زید طویله، عمر قصیره، اون دیگری معممه، اون دیگری غیر معممه، اونش کلاهیه، اینش بی کلاهیه، اون تسبیح داره، این خواب رفته، ولی العالم یک مفهومی است که ذاتاً این قابلیت رو داره که بر تمام این 10 تا فرد باریکنده. و هذه القابلیت تجعله، خب وقتی که این قابلیت داره برای انطباق این مفهوم عالم بر این 10 فرد، وقتی گفت اکرام عالم واجبه، قهرن وجوب اکرام به تمام این 10 تا فرد سرایت میکنه و سرایتش هم سرایت شمولیه، یعنی هر کدام از این 10 تا فرد اکرامش واجب، پس در حقیقت 10 تا وجوب جعل شده، برای هر فردی از عالم 1 دانه وجوب اکرام، اینه میگن شمولی. بدلی هم اگر بود که خب اون بدلیش هم که بدلی، اگر گفت اعتق رقبه، ملتفت یا نه؟ خب من 10 تا رقبه دارم، این رقبه مفهومی است که ذاتاً قابلیت داره که بر تمام این 10 تا فرد منطبق بشه، با اینکه بعضیشان بله طویله، بعضیشان قصیره، بعضیشان عالمه، بعضیشان جاهله، بعضیشان یه طوریه، علی کل این 10 تا فرد با 10 تا خصوصیت، ولی مفهوم رقبه بر تمام این 10 تا فرد قابلیت انطباق را داره. و منم میدانم که عتق 10 تاش واجب نیست، برای اینکه یه بار اگر روزه بخوره چند رقبه واجبه عتق کنه؟ یه دانه. خب این یه دانه کدام این 10 تاست؟ میفرماد قابل انطباق بر تمام این 10 تا منتها بر سبیل بدلی. وقتی مولا گفته اعتق رقبه، میگه ممکنه این باشد، ممکنه این نباشد، ای باشد، ممکنه این نباشد، ای باشد، و الا نه شما ها اشاره خارجی نکردن، شما که آقا این رقبه نیستین الحمدلله. بله لذا میفرماد که سرایت میکنه به افرادش، کن افراد شمولی باشه یا بدل. و هذه القابلیه به حکم کونها ذاتیه، این قابلیت انطباق بر تمام افراد که برای ماهیت انسان هست، ای به حکم این که این ذاتی مفهوم انسانه، ای واسه عوارض، واسه لحاظ عمومیت و اینها نیامده ها، هیچ لحاظ عمومیت هم نشه، مفهوم انسان ذاتن قابل انطباق بر تمام افراد هست، چون که ذاتیشه لازمتون له، لازمه این مفهومم هست، این انطباقی بر همه. خب اون وقت وقتی انطباقی بر لازمه شد، هر جا مفهوم انسان بود قید نبود، و چیه آقا چی میشه؟ گیر کرد آقا، منطبقی بر همه میشه. وقتی منطبقی بر همه شد، معنای اطلاق اینه دیگه. بس معنای اطلاق عدم و ذکر قید، همین که قید ذکر نشود، این ذاتن این مفهوم قابلیت داره که بر تمام افراد منطبقه، یا بر افراد شمولی یا بر افراد بدل. ولا تتوقف على لحاظ عدم اخذ القید، و این توقف نداره بر این که علاوه بر مفهوم انسان ما باش لحاظ کنیم عدم اخذ قید را، که آقای خویی می فرمود که تقابل تضاد بشد. ولا يمكن ان تنفک عنه، و امکانم ندارد این که ازش این قابلیت انطباق منفک بشه از این مفهوم. و التقید لا يفکک بین هذا اللازم ان تنفک عنه و التقید، و امکان ندارد این که منفک بشد از ای. درسته آقا؟ بله لا يمكن ان تنفک عنه، بله این قابلیت انطباق امکان نداره که از ماهیت انسان، از مفهوم انسان منفک بشه. و التقید لا يفکک بین هذا اللازم و مذموم، و اما اگر قید آورد، گفت الانسان بگو، یا گفت العالم، و نگفتیم عالم 10 فرد داره، مفهوم عالم قابلیت انطباقی بر تمام 10 فرد داره، اما اگر قید بهش اضافه شد، گفت العالم العادل، شما نگفتین انطباقی بر 10 فرد لازمه ی عالمه؟ خب لازمه اگر باشه، هر جا ملزومه لازمش هم باش باشه، و حالا که قید آورد اون لازم نیست، عالم هست ولی قابل انطباقی بر تمام 10 فرد را نداره، بر 5 تا فردی که عادله بر او انطباق بده، بر اون 5 تا فرد دیگر منطبق. و حالا که شما گفتین انطباق بر کل افراد لازمه عالمه، پس چی جور لازمه یه که اینجا ملزوم هست و لازمش نیست؟ میفرماید که این کار تقصیر ما رو تقییده. خب تقیید که آمد چی کار کرد آقا؟ گیر کرد آقا، تقیید آمد انفکاک انداخت بین لازم و ملزوم، یا نه موضوع رو کوچیک کرد. خوب ملتفت باشن، و التقیید لا یفکک بین هذا اللازم و ملزومه، او تفکیک نکرده که ملزوم بماند که همون مفهوم عالم باشد، ولی لازمش که انطباقی بر دفر از بین بره، نه این تفکیک نکرده بین این لازم و ملزوم. پس چکار کرده؟ و این تقییدی که آمده، و انما یحدث مفهوما جدیدا، یک مفهوم جدید خلق کرد، که الان دیگه مفهوم عالم تنها نمیگیم، میگه مفهوم عالم عادل، مفهوم عالم عادل میشه کوچک، کوچکی شد او قابلیت انطباق بر 5 فرد را، ذاتن قابلیت انطباق بر 5 تا را داره، مباینا للمفهوم الاول، که او مباین با مفهوم اول، لان المفاهیم، مگر میشه که مفهوم عالم با مفهوم عالم عادل مباین باشه؟ میفرمه بله آقا، لان المفاهیم کلها متباینه فی عالم الذهن، در عالم ذهن هر چی را تصور کنیم با اون چیزی دومی که تصور کردیم، اون یک صورت ذهنیه، اینم یک صورت ذهنی مباینه با هم، حتی ما کانا بین هم، حتی در اون جایی که بینشان عمومه مطلقه، مثل همین عالم و عادل، عالم و عادل با هم عمومه من وجه یا انسان با عالم عموم مطلق در سید و مع ذلك مفهوم خاص در ذهن یک مفهوم یک صورت ذهنیه، مفهوم عام یک صورت دیگره، هر دو تا مصداقه و دو تا مفهوم متباینه. و هذا المفهوم الجدید، و این مفهوم جدید که مفهوم عالم عادل باشد، له قابلیت ذاتیه منتا در دائره ازیق. اون مفهوم عالم قابلیت ذاتی داشت در چند تا؟ خب مفهوم عالم عادل قابلیت انطباق را دارد ذاتا بر چند؟
باری چند.
له قابلیت ذاتی اضیق دائرتن، که دائرهش زیغتر است از قابلیت مفهوم اول. و ها کذا یتضح، برای آقایان واضح شد، ان الاطلاق یکفی فیه، کفایت میکند در اطلاق مجرد و عدم تقید، مجرد این که قید ندارد مطلقا. پس شد تقابل ایجاب و
بگو.
و به هذا السدد یجب، منتها آقایین در نظر داشته باشن که اطلاق و تقید گاهی به حسب مرحله عالم ثبوت در نظر میگیریم، گاهی به حسب مرحله عالم اثبات. گاهی به حسب مرحله عالم ثبوت به این معنا که در مقام جل هنوز لفظی در کار نیست، مولا که وجوب صلات را جعل کرده برای کی جعل کرده؟ مطلق است از عالم و جاهل یا برای خصوص عالم جعل کرده؟ اینه میگن اطلاق و تقید در مقام ثبوت، یعنی در مقام جعل هنوز مولا حرف نزده ها، بعد از اون که قانونش را جعل کرد خواست بر ما ابلاغ کند، اون وقت اطلاق و تقید در کلام مولا پیش میاد که کلام مولا مطلق یا معین. از این جد این نکته را یا آقایون یادتون نروه. و به هذا صدد واجب این که تمیز بده ما تقابل بین اطلاق ثبوتی و تقییدی که مقابل با اون اطلاق ثبوتی، که همی بود تقابل در عالم ثبوت، تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل ایجاب و سلب. مولایی که وجوب نماز را جعل میکنند، خوب توجه کن آقا، یا مقید میکند به عالم یا نه، اعم از عالم و جاهل برای هر دو جعل میکنه. اینه دیگه. بله. و هذا ما کنا نتحدث عنه فعلا، و این چیزی بود که ما تا الان ازش بحث کردیم. ما که گفتیم تقابل بین اطلاق و تقید ایجاب و سلب، کدام ایجاب و کدام اطلاق و تقید را گفتیم؟ آقا زود بگو.
بارک الله فعلا ان التقابل بين بني شي شد آقا. و هذا ما كنا نتحدث، بودیم که حدیث میکردیم ازش فعلا. بعد چی عبارت چی آقا؟
اینجا باید عبارت نقص داشته باشه آقا.
بله
نه اینجوری باید باشه آقا. و هذا ما کنا نتحدث عنه الی الان. کنا دیگه فعل ماضیه، درسته یا نه آقا؟ نه کنو که نگفته، ما بودیم که تا هنوز از این صحبت میکردیم. از این که صحبت کردیم بین اطلاق و تقیید چی شد آقا؟ بگو. باریکلا، تقابلش ایجاب و سلب شد. بعد یک کلمه اینجا مانده ها حتما، و اما الحدیث عن التقابل بین الاطلاق ثبوتی و تقیید ثبوتی، خبرش بعد میاد که تقابل بینشان عدم و گوش کن، مربوط به جمله قبلیه. بنده اون لازم 101ش رو در نظر گرفتم، تو تازه آمدی میخوایی که اشکال کنی؟
بله
اون با او باشه درسته، اما به این نتحدث عنه فعلا نیست. و بازم همین میشه، نتیجهش همونیست که بنده قبلا عرض کرده بودم که شما بعد از 2 سال متوجه میشه اینها. واجب این که تمیز بدهیم ما تقابل بین اطلاق ثبوتی و تقیید مقابلش ای را از کی تمیز بدهیم آقا؟ که ما الان با ازش صحبت کردیم و تقابلش را هم تقابل ایجاب و سلب. اینه باید ما تمیز بدهیم از تقابل بین اطلاق اثباتی و تقیید ثبوتی. اطلاق اثباتی میگه چی آقا؟ این جمله معترضه که بخواد اطلاق اثباتی رو معنا کنه. ای عدم و ذکر القید، در کلام مولا قید ذکر نشده. الکاشف، این عدم ذکر قید کشف میکند از اطلاق، از اینکه مقصود مولا در این لفظ عام به قرینه حکمت. این اطلاق اثباتیه و مقابلش تقیید است، که المقابل لا، باید اطلاق و تقیید ثبوتی رو تمیز بده ما از اطلاق و تقیید اثباتی. خب مگر تقابل بین اطلاق و تقید اثباتی چیه؟ میفرماد اینه، فان مرد و مرجع تقابل بین اطلاق اثباتی و تقیدی که مقابل با اون اطلاق اثباتیه این است، الا مرجعش و مردش الا تقابل العدم وال ملکه. حرف مرزا اینا درسته در اثبات، در مقام اثبات. فعدم ذکر القید، اون کلام را میگیم مطلقه، این در جایی است که این کلام قابلیت قید را داشته و قید نیاورده، و الا کلام اصلا از اول ذاتا قابلیت قید را نداشت، چون که قابلیت نداشت قید نیاورده، این نیاوردن قید دلیل بر اطلاق نخواهد. فعدم ذکر القید انما یکشف عن الاطلاق، در حالی که یمکن فیها، در حالی که ممکن باشد در اون حال برای متکلم ذکر القید، ذکر قید امکان داشت و نیاورد، اینجا اطلاق دارد کلام مولا کما مره که الحلقه سابقه. احترازیت القیود و قرینه الحکمه، میگه هی گفتی که بله با قرینه حکمت اگر قید در کلام نیامد، با قرینه حکمت این لفظ ظهوری در عموم در اطلاق ظهور پیدا میکنه در عموم. این قرینه حکمت چیه؟ خوب یاد بگیرید. میفرماید که اینم باکی نیست که برای شما بیان کنیم. بسه یا بخوانم آقا؟ چطور به اتفاق کل گفتین بسه؟
الرحمن الرحیم، درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. ثم اذا تجاوزنا وعاء المعقولات الاولیه للذهن الى وعاء المعقولات الثانیه التي ينتزعها الذهن من لحاظاته و تعقلاته الاولیه، وجدنا ان الذهن ينتزع جامعا بين اللحاظات الثلاثه للماهيه المتقدمه وهو عنوان لحاظ الماهيه من دون ان يقيد هذا اللحاظ بلحاظ الوصف ولا بلحاظ عدمه ولا بعدم اللحاظين.
بله، بحث در اینه که تعیین کنیم موضوع لی اسم جنس در لغت عرب چی آقا؟ الانسان یا العالم برای چی وضع شده؟ بحث در اینه. الانسان یعنی وضع شده برای کل انسانها، انسان یعنی کل انسانها، یا انسان وضع شده برای طبیعت انسان. حالا این طبیعت میشه در ضمن یک فرد باشد، میشه در ضمن کل افراد باشه. اصل بحث اینه. ولی با عنوان مقدمه ایشون دیروز فرمود که لابد از تقدیم مقدمه ای، توضیح داده شود یک مقدمه ای، و اون مقدمه را ایشون خیلی قشنگ بیان کرد که گفت ما وقتی ماهیت انسان را در ارتباط با قید علم در خارج در نظر بگیریم، دو تا حصه داره، یه حصهش دارای علم، یه حصهش دارای علم نیست. ولی اگر در ذهن در ارتباط با عالم ماهیت انسان را بخواهیم لحاظ کنیم، سه حصه پیدا میشه در ذهن. یه حسش اینه که مقید شده به تصور علم، انسانی مقیدن به علم تصور شده، یکی، یا انسانی مقید به عدم علم تصور شده، این دوتا، یا انسانیست که مقید شده به، بله، مقید شده هم به وجود هم به عدم، به این معنا که سواء کان عالما او غیر عالم، که ان لحاظ عمومیت درش شده. این سه قسم، بله، در سه حصه در عالم ذهن وجود دارد. خب میفرماید این سه تا حصه ای که در عالم ذهن وجود دارد بین اینها یک قدر مشترکی وجود داره یا نه؟ میفرماید از این مرحله، این معقولات اولیه که ابتداعا ذهن اینها را، این مفاهیم را در ذهن انتزاع میکند و تصور میکند، بعد از این یک قدم اگر جلوتر برداشت میرسه به معقولات ثانیه. معقولات ثانیه به این معناست که از اون معقولات اولیه دوباره ذهنی مفهوم دیگری را به دست میآورد و انتزاع میکنه. اینه میگن معقول ثانوی. خود در این معقولات ثانویه بعد یه عنوان دیگری پیدا میشه به نام ماهیت لا به شرط مقسمی، که اون عبارت از اینه که خود ماهیت انسان را در نظر گرفته، اصلا ارتباط با عالم نداده، نه به خود عالم ارتباط داده نه به عدم علم. بینما لا به شرط قسمی چی بود فرقش با این لا به شرط مقسمی؟ اون گفت ماهیت انسان را تصور کرده در حالی که مخیط کرده به وجود و عدم، یعنی اعم از این که باشد یا نباشد، باشد و نباشد علم را قید آورده برای ماهیت انسان. و حالا که در این مرحله چهارمی که لابه شرط مقسمی باشه، اصلا ماهیت انسان را در نظر گرفته، هیچ ارتباطی به عالم، نه به وجود عالم، نه به عدم عالم، به هیچ کدامش اصلا در ارتباط با عالم تصور نکرده، خود ماهیت انسان را تصور کرده. این معقول ثانویه، برای اینکه از اون سه تا حسه، سه تا صورتی که در ذهن بود، این صورت چهارم را انتزاع میکنه و ذهن میگه این قدر مشترک بین اون سه تایه، برای اینکه در اون سه تا حسه، در هر سه تا حسه ذهنی اصل ماهیت انسان وجود دارد. از این جهت این اصل ماهیت انسان که اصلا ارتباطی به عالم داده نشود، نه مقید به وجود عالم شود، نه مقید به عدم عالم شود، نه مقید به عدم و وجود شود، یعنی اعم از این که باشد یا نباشد، مقید به هیچ کدام اینها نشود، او قدر جامع میشه بین اقسام ثلاثه ذهنی. خب تا اینجا چهار تا اصطلاح پیدا کردیم: ماهیت به شرط شی، یک ماهیت به شرط لا، دو ماهیت لا به شرط قسمی، سه ماهیت لا به شرط مقسمی، چهار. خب واضحه که اسم جنس رو وضع میکرد، خب باید وقتی ماهیت رو باید تصور کنه، ماهیت رو اگر تصور کند از این چهار حالت خارج نیست. کل به چی صورت تصور کرده و اسم جنس رو برای این ماهیت انسان وضع کرده؟ لفظ انسان را هنگامی که میخواست وضع کند برای ماهیت انسان، ماهیت انسان را چی جور تصور کرده؟ بغضود موضوع لی اسم جنس کدام این چهار تایه؟ میفرماد متعینه که اون سومیه، اولی نیست، دومی نیست، چهارمی هم نیست. و اگر اولی نیست، دومی نیست، چهارمی نیست، پس متعین میشه که کدوم؟ آقا بگو. پس موضوع لی اسم جنس عبارت شد از ماهیت لا به شرط بگو قسم، یعنی انسان وضع شده برای طبیعتی سوا این که اون طبیعت عالم باشد یا عالم نباشه، یعنی هر دو را شامله، هم عالم را شامله و هم جاهل را. این تا اینجایش مسلمه، این مقدار. بعدش دقت کنیم، این سوا این که عالم باشد یا نباشد، یعنی هم عالم هم جاهل هر دو را، این قید هر دو بودن، قید عمومیت جزء موضوع لی اسم جنسه یا نه اون جزء موضوع لش نیست، ولو در ذهن او را اعم تصور کرده، ولی اعمیت را جزء موضوع لش قرار بگو نه. اگر اعم را جزء موضوع لش قرار نداده باشد، اون وقت موضوع لی می شود ذات ماهیت انسان، که این ذات ماهیت انسان هم با عالم می سازد و هم با جاهل می سازد. حالا تا ببینیم که چی میشه. ثم اذا تجوزنا وعاء المعقولات الاولیه، اگر ما یک قدم فراتر گذاشتیم، تجاوز کردیم عالم معقولات اولیه را برای ذهن، اینا را معقولات اولیه میگه، برای اینکه ذهن ابتداعا اینا را انتزاع میکند، مفاهیمی است که ابتداعا در ذهن از خارج میاد. از ای اگر یک قدم فراتر گذاشتیم، رسیدیم به معقولات ثانیه. معقولات ثانیه عبارت از اون مفاهیمی است و اون معانی است که اون معانی را از همون موجودات ذهنی که اول در قدم اول یه چیزایی را تصور نکرده بود، از اون چیزایی که در قدم اول ذهن تصور کرده بود، از اونها یه چیزی دیگری میسازد. اینه میگن معقولات باریکلا. المعقولات الثانیه التي ينتزعها الذهن، اونچنان معقولات ثانیه‌ای که اونم انتزاع میکند ذهن، صورت گیری میکند، فیلم برداری میکند، منتها نه از خارج، معقولات اولیه را از خارج میگیرد، معقولات ثانویه را از خود معقولات اولیه میگیرد. من لحاظاته، از لحاظات اولیه‌اش و از تصورات اولیه‌اش این معقول ثانی را میگیرد. وقتی که ما به معقول ثانی برسیم، میبینیم که یه چیزی چهارمی هم هست علاوه بر اون سه تا، ماهیت به شرط شی، ماهیت به شرط لا و ماهیت لا به شرط قسمی، علاوه بر او یه چیزی چهارمی هست به این نام. وجدنا، میابیم ما این که ذهن ینتزع او یک معنای چهارمی را، که این معنای چهارم جامعا بین اللحاظات، جامع بین اون سه تا حسه هست، سلاسل الماهیه المتقدمه، اون سه تا لحاظی که الان گفتیم جامع بین اونها و قدر مشترک بین هر سه تا. و هو اون چیه این چهارمی؟ و هو عنوان تصور ماهیت انسان من دون ان یقید، هرگز تقید نشده، نه به وجود علم، نه به عدم علم، نه به عم از عالم و غیر عالم، به هیچ کدامش مقید نشده. من دون ان یقید هذا اللحاظ، این تصور ماهیت انسان مقید نشده، نه به تصور عدالت که عدالت رو باش تصور کرده باشد، نه عالمیت رو، و نه به تصور عدم عالمیت که ماهیت انسان رو با عدم عالمیت تصور کرده، ولا مقیدم نشده به عدم لحاظه و اهم از این که باشد یا نباشد، این جورم باش تصور نشده. و هذا جامعون، و این اصطلاح چهارمی جامع، مصطلح چهارمی قدر جامع و مشترک بین لحاظات و تصورات ماهیت که اون تصورات سگانه بود در ذهن. و یسمى این قسم چهارم نامیده میشه بالماهیه اللابشرط، اینم لابشرطه، منتها این مقسمی میگن. چرا مقسمی میگن آقا؟ به خاطری که فرقش با اون قسمی معلوم بشه، این قدر مشترک بین اون سه تا، ولذا اون که یکی از مصادیقه، اون سومی از مصادیق این قدر مشترکه، لذا او رو قسمی میگن. این که مادر هر ستایه، اینه میگن مقسمی. چرا اینو مقسمی نام گذاشتن؟ به خاطر که تمیزن لهو، در حالتی که تمیز داده شود این لا به شرط مقسمی از لحاظ ماهیت که لا به شرط قسمی بود. در اون چاپای قدیم این دومی مقسمی اون اشتباه ها، تمیزن لهو ان لحاظ الماهیه الا به شرط قسمی، به خاطری که با او تمیز داده شود این مقسمی میگن، اون قسمی میگن. لان ذاک احد الاقسام، اون که بود لا به شرط قسمی، او یکی از اقسام ثلاثه بود برای ماهیت در عالم ذهن. نگفتیم سه تا مصداق داره؟ خب قدر مشترک بین سه تا مصداق چیه؟ اصل ماهیت انسان که همین مقسمی باشه. و هذا هو الجامع بین تلک الاقسام الثلاثه. این مقدمه را خواندین، تا حالا چند تا اصطلاح پیدا کردین؟ گیر کرد آقا چهار تا، ماهیت به شرط شی، ماهیت به شرط لا، ماهیت لا به شرط قسمی، و ماهیت لا به شرط مقسمی. اذا توضحت هذه المقدمه، وقتی که این مقدمه توضیح داده شد، منتها توضیح برای اهلش ها، نه برای اونهایی که سرما خوردن، این مقدمه توضیح داده شد برای کسانی که سرما نخوردن. اذا توضحت هذه المقدمه فنقول، میگیم ما حالا سوال رفتیم به اصل مطلب. خب موضوع لی اسم جنس چی آقا؟ خب واضع لغت عرب میخواست ماهی کلمه انسان را یا کلمه رجل را وضع کند، موضوع لش چی را قرار داد آقا؟ کل افراد رجل یا بعض افراد رجل؟ چیه؟ برای اینکه افراد رجل خب بعضشون عالمه، بعضشون عادله، بعضشون فاسقه، بعضشون طویله، بعضشون قصیره، آیا موضوعن لی رجل چی را قرار؟ همه اینها را موضوعن لی قرار داده؟ من وقت معنایش اینه که رجل همیشه دلالت میکنه، رجل یعنی کل افراد، اعم از این که عالم باشه، جاهل باشه، فقیر باشه، غنی باشه، همه میشه کل. اون وقت الرجل با الرجال فرق نمیکنه دیگه، موضوعن لی هر دوتا میشه عموم. یا نه موضوعن لش طبیعت رجله، خب این طبیعت رجل رو در ارتباط با عالمیت و جاهلیت و فقیر و غنی و در ارتباط با اینها چجور تصور کرده؟ میگه تصورش به نحو عامه، عام هر کدام اینها باشد، ولیکن اون عامیت رو جزی موضوع الله قرار لذات طبیعت رو جزی موضوع الله قرار داده. اینجور مگر میشه آقا؟ میفهمد بله آقا میشه، چرا نمیشه؟ گفت که مردم میگه که خاله زن نمیشه، گفت من خاله ام رو گرفتم قشنگ زن شد. چیه که در دنیا نمیشه آقا؟ اینا میشه اینجوری ها. اذا توضحت هذه المقدمه فنقول، میگیم ما لا شک فی ان اسم الجنس از قبیل الانسان، الرجل، القلم، الکاغذ، الکتاب و الی آخر، لیس موضوعا للماهیه الا بشرط مقسمی، وضع نشده برای ماهیت لا به شرط. بگو چرا؟ لأن هذا جامع، برای اینکه این قدر مشترک بین اون ستای دیگر.
بله، کما عرف بین الحسس بین الحساس و لحاظات ذهنیه
لا بین الحسس بگو خارجیه. خب اگر وضع شده بود برای لا به شرط مقسمی، خب اون وقت موضوع لازمش این بود که موضوع لی تمام الفاظ امر ذهنیه دیگه، در خارج در این ماهیت انسانی که در ذهن زید در خارج موجود شده در این منطبق نمیشد و استعمال نمیشد. نه، پس برای یک چیزی وضع شده باشد که او هم در خارج باشد و هم در عالم ذهن. بین ما لا به شرط مقسمی جایش در کجای آقا؟ او در ذهن تنهای در خارج وجود. خب این که تموم شد. کما انه، همون طوری که معلوم است که لیس موضوعا للماهیه المأخوذه بشرط شی، لفظ انسان بعض برای ماهیت انسانی که مقید به علم باشد بعض برای اینم نشده به شرط علم یا به شرط عدم علم. اگر به شرط علم وضع شده باشد اون وقت موضوع لی انسان میشه انسان عالم، انسان جاهل دیگه از موضوع لی انسان خارج میشه و حالا که این خلف فرضه. اگر وضع شده باشه برای انسانی که مقید به عدم العلم موضوع لی انسان میشه چی آقا؟ انسان جاهل، اون وقت استعمالش در عالم باید خلاف موضوع لی باشه. اینم که نیست. كما انه ليس موضوعا للماهيه الماخوذه بشرط شيء او بشرط لا، چرا؟ لوضوح عدم دلاله اللفظ على القيد، وران كه پر واضحه كه كلمه الانسان لفظ الانسان هیچگاه نه دلالت بر علم دارد نه دلالت بر عدم علم دارد. پس به حال ان كه ماهيه بشرط شيء انسان مع العلم، ماهيه بشرط لا انسان مع عدم علم، و کلمه انسان نه در دلالت بر وجود العلم دارد نه دلالت بر عدم العلم. پس برای اینا هم که وضع نشد. پس برای چی وضع شده آقا جان؟ لوضوح عدم دلالت لفظ بر این قید علم یا قید عدم العلم، که این قید علم و عدم العلم غیر داخل فی حق المفهوم، این داخل در مفهوم انسان نیست و لذا کلمه انسان بهش دلالتی هم نداره. پس برای اونم وضع نشده. فیتعین، خب این سه تا رفت، از چهار تا اگر سه تاش رفت چند میمونه آقا؟ باریکلا ریاضیات قویه ها. فیتعین و کونه موضوعا، معین میشود که وضع شده باشد برای ماهیتی که اون ماهیت لحاظ شده در عالم ذهن بر نحو لا به شرط قسمی، یعنی وضع کردم ماهیت کلمه انسان را برای طبیعت انسان سوا این که اون طبیعت عالم باشد اسمش انسان، جاهل باشد اسمش انسان، فقیر باشد انسان، غنی باشد انسان، برای این باشد. و هذا المقدار، این مقدار مما لا ينبغي الاشكال فيه، یا اصلا در شک و شبهه‌ای نیست. هم خودما میگفتن که موضوع لی اسم جنس عبارت است از همین لا به شرط بگو اسمی، و هم سلطان العلماء و متأخرین میگن در این مقدار محل نزاع بین علماء متقدمین و متأخرین نیست. همه قائلن که موضوع لی اسم جنس باید لا به شرط قسمی باشه، ولی این لا به شرط قسمی دو جنبه دارد. به کدام جنبش موضوع لی؟ به یک جنبش موضوع لش عام در میاد، به یک جنبش موضوع لش اصل طبیعت در میاد، سوا این که عالم باشه یا جاهل باشه اونا سوا سوا داخل در موضوع لش نیست. اینجا یک کمی اختلاف دارد که آیا این ماهیت لا به شرط قسمی به چه عنوان موضوع لی اسم جنس است. خوب یاد بگیر آقا، ولو محاله. و انما الكلام والنزاع بین المتقدمین و سلطان العلماء و من بعد فی انه هل هو، آیا اسم جنس که انسان باشد وضع شده برای صورت ذهنیه ثالثه، اون صورتی که در نفس موجوده، برای خود اون صورت وضع شده، اون صورتی که در نفس موجوده چی آقا؟ گیر کرد آقا، در لا به شرط قسمی صورتی که در نفس موجوده چی آقا؟ انسان سوا این که عالم باشد یا جاهل باشد یا فقیر باشد یا غنی، یعنی اون صورتی که در نفس موجوده گویا کل افراده، برای اینکه مقید به وجود یا به عدم هیچ کدام بگو نشده، منتها در ارتباط با عوارض سنجیده شده ها. همه اونها را اعمیت لحاظ شده، اعم از این که ای باشد یا نه. آیا برای خود اون صورتی که در ذهن موجوده برای او وحش شده، اینیست که قدما میگفتن ملتفدین یا قبل سلطان العلماء التي تمثل الماهیه لا بشرط القسمی، اون چنون صورت ذهنیه سالسه که او ممثل بود ماهیت نشون میداد، ماهیت لا بشرط قسمی را بله به حد الذي تتميز به، به اون حدی که تمیز داده میشد این ماهیت لا بشرط قسمی از صورتین الاخرین، از دو تا صورت دیگری، اون حدی که این لا بشرط قسمی دارد نسبت به بشرط شی و بشرط لا، اون حد چی بود آقا؟ در بشرط شی انسان را تصور کرده بوده مقیدن بل خوی صورت کوچیکی بود، در صورت دوم انسان را تصور کرده بوده مقیدن به عدم علم، در صورت سوم که حدش از صورت اول و دوم جدا میشه اینه که انسان را تصور کرده با هم با علم و هم با عدم علم، سواء کان عالما او غیر عالم، اینجوری بود بله. آیا برای او وضع شده یا نه؟ در حین وضع درسته که اون ماهیت انسان را اعم لحاظ کرده، اعم از این که عالم باشد یا عالم نباشد، ولیکن وقت نامگذاری اون قید اعمیت را قیچی کرده، تصور کرده بود اعم، ملتفدین یا نه؟ ولیکن در وقت نامگذاری قید اعمیتش را وقت قید اعمیت را قیچی کردیم، چی میمونه آقا؟ طبیعت انسان میمونه دیگه، نه اعم از این که عالم باشد یا جاهل، این اعم ها داخل در موضوع اون ده نیست، این حرفیست که سلطان علما میگه، فسلطان العلماء قائله که موضوع لی اسم جنس لا بشرطه بگو قسمیه، مونتا اونجوری در ذهن نگاه کرده بعد لباس اعمیت را از تنش در آورده برای ذات ماهیت وضع کرده، اینم فرمایش سلطان بگو علما، نه با قید اعمیت برایش وضع کرده باشه، او ذات المفهوم المرئی، اون ذات ماهیت انسانی که دیده شده به این صورت اعمیت، صورتی رو ول میکنه برای خود مرئی وضع میکنه، ولیست صورت به حدها، این صورت اعمیت انسان سوا این که عالم باشد یا جاهل باشد، فقیر باشد یا غنی باشد، این صورت به حد صورتیش لیس الا مرآتا لما هو الموضوع، این آینه، با این آینه اعم ماهیت انسان رو دیدیم و وضع کردیم برای خود ماهیت انسان لما هو الموضوع، فعلى الاول يكون الاطلاق، بنابر قول اول که مسلک قدمای می بوده باشد اطلاق، اطلاق یعنی سواء کان عالما او جاهلا او فقیرا او بگو او غنیا الى اخر، این اطلاق عمومیت مدلولا وضعیا لله، این مدلول وضعی برای لفظ میشه، پس الانسان یعنی تمام افراد، چی این که عالم باشد بگو چه نباشد، چه جاهل باشد چه نباشد، چه فقیر باشد چه نباشد، چه کلاه زمستانی داشته باشد چه نداشته باشد، چه این که اون کلاه زمستانیش خیلی پایین آورده که گوشش را هم فرا گرفته باشد یا این که بگو نه پایین نیامده باشد، بنابر این که وقت برای اینجور اگر شد این میشه بله، پس عمومیت جزی موضوع انله انسانه، وقتی جزی موضوع انله شد اگر لفظ انسان را در استعمال کردیم در انسان عالم تنها یا در انسان کلادار تنها این چی میشه آقا؟ مجاز میشه، چرا؟ برای که در جزی موضوع انله استعمال شده، موضوع انله انسان کلمه انسان مرکب از دو چیز بود، ماهیت انسان و در ضمن همه، و حالا که اینجا ماهیت انسان در ضمن عالم تنها، از این جهت میشد مجاز، و لذا علمای متقدمین میگفتن که استعمال مطلق در مقید مجازه، معنای استعمال مطلق در مقید مجازه اینه هم متفق شدین یا نه؟ این حرف قدمایه، نه حرف قبل سلطان العلماء، اولین کسی که در مقابل این استاد و این مسلک را باطل اعلام کرد سلطان العلماء بود. حالا ببینید فکر شما فکر سلطانیه یا نه؟ خب وقتی اینجا رسیدیم بله، ولیست سوره فعلى الاول يكون الاطلاق مدلولا وضعيا للفظ، اطلاق عموم مدلول وضعي برای لفظ میشه که این قول قدما یادت نره. و على الثاني اگر گفتیم که بله درست در حین وضع کردن کلمه انسان اون انسان را اعم تصور کرده بود، ولیکن اعمیت را جز موضوع لش قرار بگو. و على الثاني لا يكون كذلك، اون وقت اطلاق عموم مدلول وضعی برای لفظ نمی شود، فقط مدلول وضعی و موضوع لفظ ذات طبیعت می شود. لان ذات المرئی والملحود، بران که ذاتی که دیده شده و تصور شده به این صورت سومی، یعنی در ضمن لا به شرط قسمی، این که دیده شده لا یشتملو، اون مرئیش مشتمل نیست مگر بر ذات ماهیت، این ذات ماهیتی که محفوظ است در ضمن مقیده ایزن، این ذات ماهیت خب در ضمن عالم تنها هم هست کما این که در ضمن جاهل تنها هم هست. ولهذا اشرنا سابقا، ما قبلا اشاره کرده الى ان المرئی باللحاظ الثالث جامع بین المرئیین والملحوظین باللحاظین السابقین لانحفاظه فیهما. اونجا اگر یادتون باشد در قسم سوم چی گفتیم آقا؟ در قسم سوم گفتیم از یک جهت این قسم سوم دو جنبه دارد، با یک جنبه اش مقابل قسم اول و دوم، چون اونا یک صورت ذهنیه، اینم یک بگو اون صورت ذهنی است که انسان تصور شده در ضمن علم، اون دومی انسان است که تصور شده در ضمن عدم علم، این انسان است که تصور شده در ضمن اعم از این که عالم باشد یا عالم نباشد. این به یک جنبه خود این قسم سوم قدری جامع بین قسم اول و دومه. و اما بعد یک جهت این ضد اونهایه، اون یک مصداق، اینم یه مصداق دیگر. اونجا هم گفتیم به لحاظ مرئی قدر جامعه، چون که با این صورت چیزی را با این صورت سوم که چیزی را ما دیدیم چی بوده آقا؟ طبیعت انسان را نگاه کردیم، هم در ضمن عالم هم در ضمن جاهل، در ضمن همه طبیعت انسان را، این طبیعت مرئیه و این طبیعت قدر جامعه بین ماهیت به شرط شی و ماهیت به شرط لا هست. منتفید شدین یا نه؟ خیلی مشکله آقا، یادید نره، یعنی این مشکل بودنش یادید نره، و الا اصلی مطلب که خب ممکنه تو هنوز خیلی با هم فاصله داشته باشیم، ولی اقلا مشکل بودنش یاد ما نره. همینجا که رسیدم یادمون بیاد که اینجا خیلی مشکل بوده، اما چی بوده خدا میداند، ما چی میدونیم چی. و علی الثانی لا یکونو کذالک، و بنابر مسلک دوم کذالک نیست. یعنی چی شد آقا؟ ها او رو خوندیم. بله، لان ذات المرئی، ذات مرئی که ماهیت انسانه، که این ماهیت انسان را هم در ضمن عالم دیدیم، هم در ضمن جاهل دیدیم، هم در ضمن فقیر دیدیم، هم در ضمن غنی دیدیم، به هذه الصوره لا یشتملو الا على ذات الماهیه، این مشتمل نیست مگر بر ذات ماهیت انسان که او محفوظ است در ضمن عالم تنها ایزن، کما این که محفوظ در ضمن جاهل تنها ایزن، کما این که محفوظ در ضمن همه این عوارض. ولهذا اشرنا سابقا الى ان المرئی باللحاظ الثالث، اونی که دیده میشه باللحاظ سومی، جامع بین المرئیین، جامع بین مرئیین و جامع بین ملحوظین باللحاظین السابقین. چرا؟ لانحفاظ این مرئی در قسم سوم، مرئی در قسم سوم منحفظه و محفوظه فیه ما در قسم اول و دوم. ولا شك في ان الثاني هو، خو از این دو هر دو تاش لا به شرط قسمیه، مونتا به شرط العموم وضع شده یا برای ذات ماهیت وضع شده. میفرماید که به شرط العموم قدما میگفت، برای ذات ماهیت سلطان العلماء و من تأخر عنه میگه، ایشان میفرماید که ولا شك ان الثاني هو المتعین، حرف حرف سلطان علمای حرف دیگر را باطله. وقد استدل على ذلك، استدلال شده بر این مطلب، اولا بالوجدان العرفی واللغوی، اولا وجدانن ما وقتی انسان رو میبینیم، یا فرض فرمایین که الرجل، الرجل رو با الرجال ببینیم، وجدانن بینشان فرق هست در معنا یا نه؟ گیر کرد یا نه؟ جمع با مفرد یکی آقا، بگو
دیگه.
وجدان با هم فرقه، فرقش نیست مگر اینکه الرجل برای طبیعت وحی شده نه برای طبیعتی در ضمن همه. الرجال وحی شده برای طبیعت در ضمن بگو. اما اونجا عموم جزء موضوع نه، در الرجل عموم جزء موضوع نه نیست. و در لغت هم که مراجعه میکنه اهل لغت هم به ما چنین گفته. این دلیل اول. و ثانیان به ان الاطلاق، و ثانیان اون قید عمومیتی که انسان را در ضمن همه نگاه کرده بودیم، اون در ضمن همه بودن حد للصورت الذهنیه، او حد برای صورت ذهنیه سومی. اگر اون حد را داخل در موضوع نکنیم فاخذه قیدا، اگر ما قید موضوع له بگیریم، معناش اینه که وضع لفظ للصورت الذهنیه، معناش اینه که موضوع له اسماء اجناس باید امر ذهنی باشه، یعنی اون ماهیتی که در ضمن همه تصور شده. خب اون ماهیتی در ضمن همه تصور شده و در ذهن موجوده، در خارج که وجود نداره. لصورت ذهنیه محددت به، اون برای صورت ذهنیه ای که اون صورت ذهنیه محددی به این قید است. و هذا یعنی، و این محظورش اینه، یعنی ان مدلول اللفظ امر ذهنی. خب اگر امر ذهنی بود مگر آسمان به زمین میاد چی میشه؟ میفرما اگر موضوع الانسان امر ذهنی بود باید بر انسان خارجی منطبق ولا ينطبق على الخارج. و علی هذا، بر این بیانی که ما گفتیم و هیچ کی نفهمید، بنابر این بیان فاسم الجنس لا يدل بنفسه على الاطلاق. نتیجه این شد آقا که اسم جنس به حسب وضع دلالت بر عموم بر همه افراد بگو نمی کند. پس ما اگر عموم را ازش استفاده میکنیم با چه قرینه استفاده میکنیم؟ گیر کرد آقا، باریک الله، با قرینه اطلاق. همیشه لفظ مطلق همون اسم جنسه، اگر اطلاق داشت قیدی نداشت، از این قید نیاوردن قید، این جنبه منفی دیگه، از این جنبه منفی خودش قرینه میشه بر عمومیت. و الا ما بودیم و خود ذات اسم جنس به تنهایی دلالت بر عموم نداشت. به خلاف جمع، جمع معرفه باللام نیازی به قرینه حکمت و مکمت نداره، او بالوعد دلالت بر عموم میکنه. کما لا يدل على التقييد، همون طوری که اسم جنس دلالت بر تقیید هم نداره. انسان معنایش انسان عالم نیست، و انسان معنایش کل انسان هم، کل افراد انسان هم نیست. و یحتاج افاده کل منهما، افاده کردنی تمام افراد انسان یا افاده کردنی این که مراد از انسان، انسان عالم تنها مراده، هر دو تا یحتاج الى دال و الى قرینتین، دلال نیازی به قرینه داره. و دال علی التقیید خاص، عادتا دال بر تقیید خب همیشه خاصه. میگه اکرم الانسان بگو العالم، این کلمه العالم قید میشه، این قرینه میشه بر این که اینجا مراد ماهیت انسانی مقید به علم مراده. کلمه العالم خودش قرینه میشه بر تقیید. و اما الدال على الاطلاق که مراد متکلم تمام افراد انسانه، اون قرینه از چیه که عموم استفاده کنیم؟ و اما الدال على الاطلاق فهو قرینه عام، او یک قرینه عام، اسمش قرینه حکمته، یا شما بگو اصاله الاطلاق. مولا گفته احل الله البيع، خب ما میگیم که ممکنه بیع عربی تنها را اراده کرده باشه که یک فردی از افراد، میگیم آقا اگر بیع عربی تنها را اراده میکرد، خود کلمه یلبی که دلالت بر خصوصی بیع عربی بگو نه دلالت بر خصوصی بیع عربی دارد و نه دلالت بر کل افرادی بیع، دلالت بر هیچ کدام، فقط بیع دلالت داره بر طبیعت مهمله مثلا. خب اگر بیع عربی تنها مراد مولا بودی باید بیان میکرد یا نه؟ چی میگفت؟ میگفت احل الله البیع عربی، نیاوردن قید دلیل بر این که بی حلال چه عربی باشد چه غیره، این چه عربی باشه چه غیر عربی را از کجا استفاده کردیم؟ از خود کلمه البی استفاده نکردیم، از چی استفاده کردیم؟ از اطلاق البی استفاده کردیم، نه از خود کلمه. و دل على هو قرینه عامه، دل بر اطلاق قرینه عامه است که این قرینه عامه با اجازه شما آقایان تو سما نامیده می شود به قرینه حکمت، که اون سه تا مقدمه، این سه تا مقدمه رو علما اسمش رو گذاشته قرینه حکمت، مقدمات حکمت، اصالت الاطلاق. اصالت الاطلاق در جایست که این سه تا مقدمه باشه، که علا ما یأتی ان شاء الله تعالی، که اون ستارم اجمالش اشاره میکنم. این سه تا مقدمه را یاد بگیرین، وای به حال کسی که هر سه تا مقدمه را فراموش کنه. اما یکی دو تاش رو فراموش کردین اشکالی نداره. اون سه تا قرینه حکمت عبارت از اینه که مولای کلام گفته و قیدی در اون کلام نیاورده. اگر مرادش مقید بودی، یک مصداق بودی، میتوانست قید بیاوره. و مولا در مقام بیانم سه تا مقدمه شد. اول مولا در مقام بیان، دوم اگر یک فرد مراد بودی میتوانست مقید کنه، قید میتوانست بیاوره، با اینکه میتوانست قید نیاورد. پس معلومه که یک فرد مرادش نیست. پس چیه مرادش؟ تمام افراد. این تمام افراد رو از این سه تا مقدمه فهمیدیم. اول مولا در مقام بیان، دوم قیدی در کلامش نیاورده که اگر مرادش مقید بودی میتوانست قید را نه بیاورد. همین که مولا در مقام بیانه و قیدی در کلام نیست، این دو تا مقدمه. مقدمه سوم اگر مقید مرادش بودی قید را میتوانست بیاورد، با اینکه میتوانست نیاورده. این دلالت میکند، قرینه میشه بر اینکه مراد مولا تمام افراد است. تا اینجا تمام شد. اون وقت یک سوال دیگر، بحثم بحث علمی جالب، التقابل بین الاطلاق و التقیید. دو چیز را اگر پهلوی هم در ارتباط با هم نگاه کنیم، از اقسام اربعه تقابل خارج نیست. تمام دنیا و موجودات و مافیها را، دو تا را با هم اگر لحاظ کنیم، باش بینشان نسبت بسنجیم، از چهار حالت خارج نیست. چیه اون چهار حالت؟ یا تقابل ایجاب و سلب، یا تقابل تضاد، یا تقابل عدم و ملکه، یا تقابل گیر کرد آقا چی؟ نشد. آها چهارمیش رو بگو. من یادم ها خیال نکن من یادم رفته. چیه بگو؟ یا تقابل ایجاب و سلب یک، یا تقابل تضاد دو تا، یا تقابل عدم و ملکه سه تا، یکی دیگریش اگر گفتی چی؟ ایجاب و سلب هم تناقضه دیگه. چی؟ باریکلا گفتم عینک با شما خوب سازگاره ها. تقابل تزایو، اینم چهار تا. خب حالا از برای هر کدامش یک دانه مثال آقا. آقا وقت تمام شده نه؟ پنج اقدر دارم گرچه زیاد ندارم ها. خب تقابل ایجاب و سلب که پر واضحه، تقابل تناقض میگه، مثل وجودی زید با عدم زید، وجودی زید رو با عدم زید بسنجیم بینشان چی آقا؟ ناقضه اینه دیگه، که هم ارتفاعی هر دو محاله و هم اجتماعی هر دو تا محاله. یه وقت سیاهی رو با سفیدی لحاظ میکنیم، بینشان چی تقابلیه؟ تضاد. یعنی هر دو تا در وجود خارجی یه جا جمع نمیشه، اما ارتفاعی هر دو امکان داره، ممکنه یه جسم باشه نه سیاه باشد نه سفید باشه، مثل کلاه حضرت عالی باشه. کی چیه رنگش؟ نه سیاه بگو نه سفید. خب اینم قسم دوم. قسم سومش تقابل عدم و ملکه، مثل چشم داشتن و نداشتن. ابتداعا اینم به نظر ایجاب و سلب میاد. بله، برای اینکه بصر یعنی چی؟ چشم داشتن دیگه. آقا گیر کرده، بصر یعنی چی؟ بصر، بصر معنای چی آقا؟ چشم. اما معنای چیه؟ عدم الچشم. عدم الچشم همون مثل وجودی زید با عدم چشم، با عدم چشم. این باید تقابلش ایجاب و سلب باشه، ولی نه، اینه گفتن تقابلش عدم و ملکه، به این معنا که هر عدم چشم را اما نمیگن، اون عدم چشم را که از قابلیت چشم را داشته باشد و نباشد، اون نداشتن را اما میگه. ولی دیوار هم عدم الچشمه. دیوار چشم داره آقا یا نداره؟ خب با اینکه دیوار چشم نداره، چرا دیوار را اما نمیگن؟ آها، به اون جای عدم الچشم را اما میگن که قابلیت چشم داشتن را داشته باشه. اینه میگن عدم و ملک. تقابل تضاعیف هم که پر واضحه. تقابل تضاعیف کجا آقا؟ مثل ابوت و بنوت. حضرت عالی ابی، اون کره‌ای که خدا به شما عنایت مثلا ها فرموده، آقازاده‌ای که خدا به شما عنایت فرموده، اون ابن صدق ابوت بر شما متوقفه که بر اون آقازاده‌ای شما که یخرج الحی من میت شده بر او بنوت صدق کنه. مادامی که بر او بنوت صدق نکند بر شما ابوت صدق نه، ولی ذات شما قبل از اونه. ولی صدق ابوت بر شما کی میشه آقا؟ صدق بنوت بر او کی میشه؟ گیر کرد آقا. اینه که یکی بر دیگری متوقفه. ابوت به بنوت نمیشه، بنوت به ابوت نمیشه. مثل اون آقایی که گفت رفته بود در سعودی و اونجاها ائمه را خیلی غریب دیده بود، گفته بود که یا امام زمان، خدا شیعه را به شما ائمه نکنه، شما ائمه را هم به شیعه، جایی که شیعه نباشه شما هم غریب. عالم ابوت به بنوت نمیشه، بنوت هم به اون وقت. سوال اینه که بین اطلاق و تقیید تقابل دیگه دو شیء، از این چهار تا کدام تقابله؟ تا فردا رو فکر کن. وای به حال کسی که فکر کنه.